آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
سلام باشم. سلام آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم به خیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن استاد سمندریان میشنوید. شهریور ماه 94، نمایش وقت نهار و رضا بهاروند کارگردان اثر.
سلام خدمت همه تئاتری ها، تئاتر دوست ها، تئاتر کارها و کسایی که درس تئاتر میخونن و هر چیزی که ربط به تئاتر داره.
جناب بهاروند، به عنوان اولین سوال به صورت اجمالی ما رو با فضا و داستان نمایشتون آشنا کنید.
نمایش وقت نهار در مورد یک خانواده ای که میخوان نهار بخورن. توضیح از این بیشتر این سوالی که میپرسیم برگردیم به خود کار، کاملا همینه. به خاطر اینکه نمایش وقت نهار یه نمایش قصه گریزه، یعنی قصه رو طرح میکنه، با مخاطب ارتباط برقرار میکنه و قصه رو ول میکنه، یعنی اجازه نمیده که قصه ای اتفاق بیفته. و این ساختار دقیقا بر اساس دغدغه متن چیده شده. به همین خاطر یک خانواده که میخوان نهار بخورن، وقتی تماشاگر وارد میشه با این خلاصه، یعنی به این خلاصه که اسم کارم وقت نهاره، هر لحظه داره تم میده به قصه ای که میخواد ببینه، ولی متوجه میشه که کاملا تعمدی داره یه چیزایی قطع میشه و یه توجه به یک چیز اصلی تر داره جلب میکنه.
نمایش شما در 18 جشنواره تئاتر دانشگاهی هم حاضر بوده و تقدیر هم شده، درسته؟
بله، توی 18 جشنواره دانشگاهی بخش بین المللی نمایش حضور داشت که توی همه مراحل با استقبال مواجه میشه، در طرف همه هیئت داوره بازبینی اول، بازبینی دوم و هیئت داوره جشنواره. توی جشنواره هم که شرکت کرد سه بخش کاندید شد که سه بخش رو هم جایزه گرفت. بخش جایزه کارگردانی، جایزه طراحی صحنه و جایزه بازیگری زن. توی هر سه بخش هم جایزه تقدیر رو گرفت.
شما اولین سابقه همکاریتون فکر کنم با آقای محمد قدس باشه، درسته؟
بله.
جریان این آشنایی و این همکاری به چه صورته؟
جریان آشنایی با محمد قدس، همونطور که تو سوال قبلی گفتم، وقتی نمایش ما به بازبین محل دوم رسید، محمد قدس پلن امسالش، امسال 94ش، حمایت از یک سری کارهای دانشجویی بود. قرار بود یک سری باشه که فعلا به وقت نهار ختم شد. و در مرحله دوم این کار توی رتبه بندی امتیاز اول آورده بود. و محمد قدس اومد و فقط هم سر وقت نهار نیومد، سر چند تا تمرین کارها رفته بود و توی جشنواره و همکاریش با این کار مداوم شد. سرفصل همکاری من با محمد قدس، این سوال مهمیه، به این خاطر که یک دغدغه مشترکی بین من و محمد قدس وجود داشت، این که ما ماهیت دانشجویی کار و ماهیت تجربی بودن کار رو به هیچ قیمتی زیر سوال نبریم. ما توی جشنواره که کار اجرا می رفت بازیگرمون دانشجو بود، ولی تنها به دلیل دغدغه، یعنی چیز مشغله کاری که داشت، نرسید. و ما باز تأکیدمون روی این بود که یک فرد دانشگاهی، نه صرفا دانشجو، کسی که توی محیط دانشگاهی، توی محیط آکادمیک داره کار میکنه، حالا تدریس، درس خونده، همه اینها، و بهترین گزینه‌ای که پیشنهاد، یعنی به هر دو طرف بهش رسیدیم، تینو صالحی بود. باز در این مرحله که ما انتخاب ایران شهر رو هم داشتیم و قرار بود کار برای ایران شهر تأکید شده بود، ولی باز هدف ما این بود که یک فرد دانشگاهی باشه. من بعد از جشنواره دانشگاهی هم و تمام گروه، تمام تأکیدمون باز هم بر این بود که از ایران شهریسم بگریزیم، به این خاطر که ایران شهریسم، من تو مجموعه ایران شهر بسیار مجموعه حرفه‌ای داره عمل میکنه، ولی ما تن به ایران شهریسم نداد و محمد قدس هم، ما همیشه توی صحبتامون به این نتیجه رسیدیم که نباید این اتفاق بیفته، این ماهیت کار نباید جا بودش. و با همکاری که داشتیم کار اجرا رفت و الانم خوش و خرم در خدمت شما هستیم.
خوشگم. شما الان گفتین که از ایران شهریز گریز داشتید، درسته؟ اما شما اجراتون توی همین سالن‌های ایران شهره.
بله بله، ما در دعوت شدیم که بیم اینجا، یه فرصتی در اختیارمون قرار داده شد که پس جوان ایران شهر ما اجرا بریم.
پس در واقع یه توفیق اجباری بوده.
100%. ببین اصلا منظور نیست، منظور خود تماشاخانه نیست. ببین چون کاری که توی تماشاخانه ایران شهر اجرا میرن ناخواسته تن به یک سری اتفاقات باید بدن. اون اتفاقات اصلا منفی و مثبتش در کار نیست. یعنی ما سوء این قضیه رو چیز نمی کنیم، بررسی نمی کنیم. ما خودمون قضیه رو داریم بررسی میکنیم. نمیگیم اون اتفاق بده. ما نخواستیم این اتفاق بیفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گروه تئاتر پودس، گروه تئاتر ما، گروه تئاتر نمایش وقت نهار 2 سال پیش نمایش جنبچه در حجله اوریان داشت. 2 سال پیش ما در خانه کوچک نمایش اجرا رفتیم. ایران شهر نبوده. خانه کوچک نمایش بود. در خانه کوچک نمایش این کار 4 تا جایزه در جشنواره فجر گرفته. من خودم تنیس کارگردانی گرفتم. همین بازیگری که در جشنواره تئاتر دانشگاهی جایزه گرفته در اونجا هم جایزه تقدیر بازیگری زن گرفته. مجید نوروزی تقدیر بازیگری مرد گرفته و جایزه افکت رو هم گرفتیم. اونجا بخش رادیو تئاتر. یعنی همین گروه با
یه کار رادیو تئاتر.
بله بله، یه کار رادیو تئاتر بوده که قبلش اجرای صحنه‌ای رفته بود و هنوز هم رکورددار فروش خانه کوچک نمایشه. به همین خاطر ما روال گروهمون، یعنی تقسیم بندی که گروهمون کرده برای حداقل 5 سال، شیوه‌ایه که مختص به خود گروهه. یعنی استفاده از جریان جوان و تأثیرگذار تئاتر. یعنی ترکیب این دو تا کلمه کنار هم خیلی مهمه، جوان و تأثیرگذار. و به هیچ قیمتی هم فعلا از این موضع کنار نمیایم تا موضع بعدی. توی پلن بعدی، پلن بعدی حالا شاید چیز دیگه بشه.
جناب بهوند، طراح و دراماتورژ کار هم خودتون هستید. بفرمایید که برای طراحی چه المان‌هایی در نظر داشتین و احیانا از چه سبک و سیاقی برای اجراتون استفاده کردید؟
خب این یه خورده پیش زمینه میخواد. ما یه مراحل، یعنی یه ماه، مثلا در سال 93 یک ماه یک بار 2 ماه یک بار گروهمون یه متنی، چون مترجم داره گروهمون، نیایش بهمنی مترجم نمایش وقت نهار، یه متنی رو باز از جریان جوان تئاتر، نه از متنهایی که ما خیلی متن داریم که ما نمی‌دونیم مثلا 30 سال پیشه ولی ترجمه نشده، اونها هم گزینه‌های ما بوده ولی اونها نه، متنهایی که به شدت نوئن. الان این متن نمایش وقت نهار مال سال 2013 است، یعنی 2 سال پیش.
درسته.
و ما این متن رو سال 2014 شروع کردیم به کار کردن. این متن سال 2015، یعنی الان 2015 چاپ شده توی ایران و هنوز این متن در ایتالیا چاپ نشده. نوبت چاپش 2016 است.
چجوری؟
یعنی این اتفاقه یکی از اهدافی بوده که ما بهش رسیدیم. به خاطر اینکه ما جریان از خبر داشتن و اجرا رفتن، روی صحنه رفتن کارهایی که اون بردارن اجرا میشن خیلی مهمتر از اینه که، به نظر ما خیلی مهمتر از اینه که کارهایی که اونجا اجرا شدن. یعنی ما جریان جوان
از تکرار شما دوری کنید.
تکرار قطعا فایده داره ولی ما هدفمون، یعنی ما یه مجموعه که هدفمون چیز دیگه،
متن‌های بروزتر،
متن‌هایی که همونجا جریان باز، هم جریان جوان و تاثیرگذار داره کار میکنه. یعنی من وقتی که متنی که مثلا به دستم رسید، وقتی ترجمه اولیه شده بود و برای بازخوانی خودمون دیدیم که این متن همون ماه، یعنی همون 4-5 روز قبل‌تر از اینکه متن به دست ما رسیده بود که نویسنده برای همون جشنواره نمایشنامه‌نویسی نو ایتالیا نوشته بود، توی اونجا جایزه نمایشنامه‌نویسی نو ایتالیا رو گرفت. یک نویسنده جوان چند ساله، 30 ساله فکر می‌کنم، 28 ساله، 29 ساله. و وقتی که این اتفاق هم افتاد، من انگیزم برای کار کردن اثر بیشتر شد. من در اون مرحله شروع کردم به دراماتورژی نمایش، نه فقط برای خودم، یعنی برای اینکه این گروهمون بخواد این متن کار کنه. جلوتر که رفتیم من چیزای بیشتری از متن گرفتم و الان نمایشی که میبینین متن خیلی فاصله داره با نمایش نامه اصلی.
یعنی تغییرات توش،
آره تغییرات زیادی توش ایجاد شده. شاید اون قصه، یعنی متن رئالیستی تک پرده ایه که ما تک پرده ایشو رعایت کردیم، قصه ها و ریز قصه ها رعایت شدن، همه اینها هستن، ولی ما اصل اثر رو داریم فراری میدیم. یعنی من خودم وقتی متن رو خوندم دیدم که این نمایشنامه قصه محوره ولی این معقوله قصه بردار نیست. یعنی معقوله ایه که تماشاگر بخواد بره داخل قصه، فاصله واسش ایجاد میشه تا اون لحظه‌ای که توشه.
مبحث اصلی که مد نظرشه،
دقیقاً از مبحثی که مد نظرشه دور میشه. به همین خاطر توی شیوه کارگردانیم اینو کاملا گذاشتم، یعنی تمثیل دراماتورژی یک سری تکرار که تماشاگری که داره کارو میبینی قصه رو ول کن اینجا برگرد، قصه رو ول کن اینجا برگرد، و تمام جذابیت قصه داستانی اثر رو هم نگه داشتم. یعنی قصه داره کار خودش رو میکنه، ولی کارگردانی از این طرف هی داره آلارم میده این و این و این و، به امید این که این اتفاق بیفته. اگه دقت کنی یه سری اتفاقاتی که تکرار میشن، یعنی همش دارن تکرار میشن، همه با هم چند لحظه چند لحظه نگه میدارم، یعنی نه بابا قصه نیست، قصه نیست، ولی در آخر باز هم تا آخرین لحظه باز هم تماشاگر با قصه میاد که ببینه چی میشه. در صورتی که کارگردانی، طراحی و همه این عناصر به غیر از متن اصلی رو البته دارم میگم، همه اینها دارن جدا میکنن، یعنی میگن که قصه مهم نیست.
در واقع این تکراره به یه نوعی تأکیده واسه توجه مخاطب.
این تنها تأکید نیست، یعنی ما دیگه از یه جایی به بعد تأکید کافیه دیگه، تماشاگر متوجه میشه، ولی این تأکید انقدر باید زیاد بشه که منجر به یه سردرد فنی بشه، یعنی از لحاظ فنی سردرد بگیره تماشاگر.
داستانی که انتخاب کردین کاری از یک نویسنده ایتالیاییه که قاعدتا و همینطور که اشاره کردین یه داستان بروزه که متعلق به سال 2013 جدیده، و قاعدتا نویسنده داستانی رو که نوشته با توجه به شرایط جامعه خودش بوده، و البته این داستانش تقریبا دغدغه‌منده ها، یه معضل جهان شمول رو داره بررسی میکنه. اما شما با توجه به این که متن یه متن خارجیه، توی اجراتون یه سری طراحی ایرانی داشتید، یه سری که در واقع اون سفره‌ای که پهنه، البته حداقل به ذهن من مخاطب اینجور رسید که شما تلفیق کردید این سبک حالا خارجی رو با این سنت ایرانیه که سفره پهن می‌کنه، درسته؟ شما در واقع انگار می‌خواستید با این کار یه جوری تاکید بکنید که این داستان یه داستان جهان شمولیه، درسته؟ تو هر جامعه‌ای ممکن اتفاق بیفته. نظر خودتون در این خصوص چیه؟
این داستان که داستان جهان شمول هست، یعنی وقتی که اون طرف دنیا داره این متن نوشته میشه،
این موزل بروز هم هست، موزل
بروز و هیچ ربطی به جغرافیا نداره. به همین خاطر که ربطی به جغرافیا نداره، به ما توی کار زمان میشکنه، بازیگر داریم که زمان هر سری داره میشکنه. ما از این طرف داریم اطلاع میدیم که جغرافیا و زمان اهمیت آنچنانی نداره در نمایش، ولی از طرف این که شیوه اجرایی رو داریم میگیم، ببینید شیوه اجرایی در ذهن مخاطب ایرانی سفره رو بلافاصله هدف میگیره، ولی برای اونور اینطوری نیست. یعنی ما توی متن هیچ اسمی از سفره نمیاد، توی بازیگر هیچ اسمی از سفره نمیاد، حتی یک تأکید داره که این خانواده رومیزی هیچی دیگه ندارن، فقط این رومیزیه مونده، این رومیزیه که رومیزی رو دارن اینجوری به ناچار برگشتن دارن روی زمین غذا میخورن،
یعنی اینقدر درگیر این موزله شدن که از اصل زندگی دور موندن.
اصلا ببینید دارن برمیگردن به روزهای اولیه این آدم ها، یعنی دیگه کم کم دیگه همیشهشون داره میره، شاید فردا مثلا یکیشون نباشه، باز اتفاقی نمیفته، باز صدای هست، باز آلارمای گوشی هستن، باز رینگا هستن، همه اینا هستن، ولی انگار داره جابجا میشه. چرا؟ چون به نظرم یعنی وقتی همون مرحله اولیه مثلا ما یه زمانی بود، یعنی چند سال پیش، که دنیای مجازی از دنیای واقعی الگو میگرفت، مثل گیما، یعنی هر گیمی که میدیدیم مثلا این کار میکرد، مثلا تک تیر انداز، همه اینا گیم ها از اینا، دنیای مجازی از دنیای واقعی بهره میبرد. حالا یه مثال بزنم شاید مثال بی ربطی باشه، مثل داعش. ولی داعش وقتی که پدید اومد سربریدن و اینها، این برعکس شده الان، یعنی از همون بازیه دنیای مجازی دارن دقیقاً همون کارا رو میکنن با همون قابا. یعنی خیلی جالبه، بعضی وقتا قاباشون بر اساس یه بازی میبندن، این بازی که بوده، این تصویر بوده، ولی تو بازی بوده، دنیای مجازیه،
دنیای حقیقی ما الان الگومون شده،
اول برعکس شده، یعنی کاملا جابجا شده، یعنی دنیای حقیقی داره از دنیای مجازی بهره میگیره، داره الگو میگیره. یا مثلا یه نفر اون برای دنیا پای یه چیزی نشستی که الان سینما هم داره به همین سمت میره، یه دکمه میزنه اون برای دنیا یه جای یه بمب منفجر میشه، به همین سادگی. یعنی نفس به نفسی وجود نداره، دنیای مجازی داره قدرت میگیره، انقدر میتونه قدرت بگیره که از مهمترین اصل بشریتی غذا خوردنه، بشر غذا نخوره میمیره، آب نخوره میمیره دیگه، شاید یک روزی از این هم جلوگیری کنه. ولی خب ما توی کار زمانی به تماشاگر نمیدیم، یعنی کسی نمیمیره از ماشین.
با توجه حالا به مسائلی که فرمودین و اینکه نمایش وقت نان یک درام اجتماعیه که دغدغه مندم هست این نمایش و تأثیر منفی تکنولوژی بر زندگی و روابط خانوادگی رو داره بررسی میکنه، شما به عنوان کارگردان این نمایش و قاعدتا فکر میکنم نسبت به این موضوع دغدغه مند بودین، نسبت به این موزل اجتماعی که داره فراگیرتر هم میشه، بفرمایید پرداخت به چنین موضوعاتی تا چه حد میتونه در پیشبرد و بررسی معضلاتی از این دست موثر باشه؟
یه خورده پیچیده میشه قضیه.
قبل از اینکه حالا جواب بدید من سوالمو تکمیلم میکنم. فکر نمی‌کنید بعضی از معضلات اجتماعی پرداختشون از طریق حالا تئاتر، فیلم‌های اجتماعی و امثال هم، فکر نمی‌کنید پرداخت بهشون بعضی وقتا قبح قضیه رو از بین ببرن یا اینکه اصلا نتیجه معکوس داشته باشن به جای اینکه بخوان یه معضلی رو حل کنن؟ نظر شما چیه؟
نظر من کاملا برعکسه. یعنی به نظر من ببینید خیلی دلایل دارم برای این اتفاق، این چیزی که نظری که دارم، ولی دوباره از جهت کار بررسی میکنم، یعنی از حرفی که کار داری میزنی. الان 30 سال پیش نیست، الان 20 سال پیش نیست، الان حتی 10 سال پیش هم نیست، یعنی حتی شاید بشه گفت 5 سال پیش هم نیست. به این خاطر که تابو و قبحی برای تماشاگر نمیمونه، چون دنیای مجازی وجود داره. توی دنیای مجازی با فاکتور گرفتن اصل فیلترینگ، توی دنیای مجازی دیگه بچه‌ای که دستش گرفته، پیرمردی که دستش گرفته این گوشی و یا لپتاپ یا هر وسیله ارتباطی و هر کسی که این وسیله رو دستش میگیره، بدون رنج سنی، بدون رنج سنی اطلاعات دستش میرسه، تصویر دستش میرسه، هر چیزی ممکنه دستش برسه. پس بر اساس خود همین حرف کار، تابویی برای تماشاگری که حتی پشت بروشور ذکر شده مثبت 7 سال، ما توی همین این توی بروشور همین قضیه اتفاق افتاده، یعنی مثبت 7 سال، حتی 7 سال هم یاد زیر 7 سال که اصلا قانون سالونه نیاد داخل، ولی ما کم در نظر گرفتیم و با سالون هم که صحبت میکردیم دقیقا با این دلیل و بحث و با خیلی بررسی کردیم این اتفاق و دیدیم درست قضیه. حتی اگر یک زمانی یک اشخاصی با عقیده های خاصی به مشکل بخورن که بگن باید سن بالاتری باشه، ولی با مدیران فهیم سالان که صحبت کردیم، بررسی کردیم این قضیه رو، اونها به جون خریدن، یعنی گفتن که چون داره اینو میگه و داره همین حرفو میزنه این اتفاق بیفته.
و از نظر شما این اتفاق اتفاق مثبته؟
کاملا اتفاق مثبتیه، به خاطر اینکه تماشاگر میبینه، چون زوال رو میبینه، نابودی رو میبینه. درسته یک لحظاتی تماشاگر میخنده، ولی اصل قضیه تلخه، برای همه تلخه. یعنی من توی این روزایی که از اجرا گذشته با اکثر تماشاگری که بعد اجرا صحبت میکنم و اکثر دوستانی که هستن، همه کار یک کار تلخ میبینن، اکثرا یک کار تلخ میبینن کارو که در لفافه داره این چیزایی رو میگه، در لفافه خنده البته، چون کار اصلا چیزی برای پنهان کردن نداره، یعنی کار داره فقط با شیوه اجرایی تماشاگر میبره سیر کنه توی کار و حرفی در لفافه نداره. به همین خاطر میگم که نه، به نظر من اتفاقا بیان کردن این اثر در انقدر رو منجر به این میشه که تماشاگر فهمه پس در تمام دنیا این قضیه داره بررسی میشه و قضیه شوخی برداری نیست.
قشنگ یه تلنگر باشه.
انشالله که باشه.
احیانا با نمایشتون قصد پند دادن یا صدور رأی که نداره.
اصلا
و ببینید. نتیجه رو به عهده خود مخاطب میذاره.
کار پایانی نداره. کار اتفاق، یعنی پایانی برای کار در نظر گرفته نشده که آیا دست برداشته میشه از این، آیا اینقدر نهار نمیخورن که میمیرن، آیا نهار میخورن، آیا اتفاق دیگه میفته. نه، کار با همون تکراری که داره، فقط با یه جهت بندی که فقط یه افق میده به تماشاگر که از اینجا بعد دیوار.
حالا دیگه مخاطبتون تقریبا یه جوری با ذهن درگیر میاد بیرون و اولین چیزی هم که میبرسه سر خودشه.
دقیقا.
چون دقیقا همزاد پنداری میکنن، فکر میکنم 99%
مواقع همه مخاطبان با همین همزاد پنداری میان جلو، مگر اشخاصی که واقعا از این تا اون جدا موندن.
جب اول به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی من اینه که نویسنده نمایش وقت نهار جولیا لومبتسی بعد از دیدن تغییراتی که ما توی کارش داده بودیم و فیلم جشنواره دانشجویی رو براش فرستادیم، اتفاقا خیلی خوشحال و خیلی واسش جالب بود که همچین برخوردی با متن شده و واسه ما جالب بود که واسه اونا جالبه. یعنی این اتفاق که اینجا هم همین شکلیه، یعنی اینجا هم داره همین اتفاق میفته، انقدر ریز، چون با ریزترین ماجرای ما، با ریزترین لحظات نمایش از روی ویدیو ارتباط برقرار کرده و فهمیده بود که اینجا این تغییر اتفاق افتاده و اینو داره میگه که دقیقا مثلا این اتفاق نیفته. نویسندمون داره که میاد کار رو ببینه و امشب میرسه که نمایش رو ببینه. جدا از این یک صحبتی در مورد گروه تئاتر پودس بکنم. گروه تئاتر پودس یک گروه جوان که تمام اعضای گروه دانشجو و تحصیلات آکادمیک دارن، یک هدفی رو برنامه ریزی کرده و اون همین کار کردن توی نمایش وقت برای نمایش وقت نهار همین کار کردن متن‌های بروز بود و بهش رسید، یعنی به این هدف رسید که این به مقبول به اجرا برسه و خوشبختانه با استقبال هم داره مواجه میشه. حرفم اینه که فکر میکنم الان جدا از همه شرایطی که تئاتر، اقتصاد و همه اینها داره، ما نیاز داریم به این که جریان تئاتر جوان بتونه حرفش رو بزنه، نه فقط این گروه و گروه های دیگه،
گروه های جوان،
آره گروه های جوان و تاثیرگذار بتونن حرفشون رو بزنن و از نگاه های دیگه استفاده کنن. یک نگاه الگو نداشته باشیم که هر کی به اون نگاه بره شرایط اقتصادیش تامین بشه، شرایط محبوبیتش تامین بشه، یک نگاه الگو وجود نداشته باشه، یعنی یک چند نگاهی ایجاد بشه که الان ما توی تماشاخانه ایران شهر این فرصت بهمون داده شه. حرف پایینی دیگه هم ندارم، دعوت میکنم که بیان نمایش وقت نهار رو ببینن هر کسی که ندید.
براتون روزی موفقیت میکنم.
مرسی از شما. مرسی،
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از آقای رضا بهاروان بابت حضورشون در این آوای تیبا. من پرند محمدی قدردان همراهی شما هستم و تا آوای بعدی همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.